درسته. یه سوال دیگه ازتون بپرسم، چرا گویا هزینه صدور معاینه فنی برتر با معمولی متفاوته یا اونقدری تفاوت نداره؟
آقای تفاوت نداره اصلا. بزرگ شما که این هزینه ها بر اساس بذات و نوع معاینه فنی با هم دیگه متفاوت هستش. البته خیلی با هم دیگه میگم اختلاف آنچنانی نداره، ممکنه در حد مثلا 10,000 تومان 20,000 تومان باشه.
خیلی ازتون متشکرم، هم از شما جناب آقای گویا سپاسگزاری میکنم و تشکر میکنم، هم از شنوندگان عزیزمون. گفتگو کردم با آقای گویا، مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران، و از همگی خداحافظی میکنم. بخش بعدی حوالی ساعت 9:55 کنار شما هستیم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون.
آنان همه از تبار باران بودند، رفتند ولی ادامه دارند. به اطلاع مردم غیور و شهید پرور می رساند مراسم 40 شهدای جنایات عناصر تروریستی آمریکایی صهیونیستی روزهای 28 و 29 بهمن ماه در مساجد بقاع متبرکه و حسینیه های سراسر کشور، و در تهران روز 28 بهمن ماه در مصلای بزرگ تهران برگزار خواهد شد. ساعت برگزاری 14:30.
آخرین عرض من درود فراوان بر شهدای مدافع امنیت و بر همه شهدای راه حق است.
روح همه درگذشتگان شاد. همونطوری که شنیدید، قرار هست در سراسر کشور مراسمی برگزار بشه، مراسم 40 روز شهدای فتنه آمریکایی اسرائیلی که در 18 و 19 دی ماه اتفاق افتاد، و در تهران هم در مصلی تهران این مراسم برگزار خواهد شد از ساعت 14:30. و شبکه رادیویی تهران در کنار شماست و این مراسم رو پوشش خواهد داد. از ساعت 14:30 ویژه برنامه این برنامه رو از رادیو تهران خواهید شنید.
وطن یعنی همین صدها ستاره که خواب عشق رو تعبیر کردم، وطن یعنی همین آینه هایی که نقش پرچمو تکثیر کردن. ببینید خون صدها بیگناهه، غریبونه تو این کوچه خیابون، ولی سمت بهار موندیم و ایران محال خوبه گیره به زمستون. چه آسون از من اون شب دل بریدی، چه سخت از خاطراتت دل بریدم، گره خورده غمت با پرچم ما، شهید من شهید من شهیدم. شهید مظلوم، این همه گواه روشن، مونده رو سفید ایران، مونده رو سیاه دشمن. روزای خوبی تو راهه، کوچه گرده انتظاری، دل نمی بریم از این را، ما هنوز ادامه داریم. چه آسون از من اون شب دل بریدی، چه سخت از خاطراتت دل بریدم. گره خورده غمت با پرچم ما، شهید من شهید من شهیدم.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان محترم رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو همراهی میکنید. همین حالا میتونید با همکارانم هم همراه بشید و از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خالق هستی بخش سلام میگیم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو تهران. خوبید؟ الهی شکر. امیدواریم حال احوالتون خوب و تنتون سلامت باشه. همراهان عزیز، شما شنونده از رادیو تهران بپرسید گروه دانش و اقتصاد هستید که از شنبه تا چهارشنبه به صورت زنده تقدیمتون میشه. در صبح سه شنبه 28 روز از بهمن ماه سال 1404 هجری خورشیدی قرار داریم. لحظه های زندگیتون پربرکت. اما در برنامه امروز میخواییم گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر امیر محسنی، مدیر کل فنی و حرفه‌ای استان تهران. فرصت مناسبیه شما عزیزانی که طالب این هستید که به هر حال برید کلاس هایی رو بگذرونید و مدرک فنی و حرفه‌ای رو بگیرید، یا سوالی در این زمینه دارید حتما میتونید از طریق 30094 با ما همراه باشید. همیشه برای رفتن به سر کار نیاز به داشتن تحصیلات دانشگاهی نیست و افراد با مهارت و دارایی کارت فنی و حرفه‌ای میتونن در مؤسسات حالا مربوط به فنی حرفه‌ای مشغول به کار بشن. با گسترش رشته‌های فنی و حرفه‌ای و افزایش متقاضیان برای ثبت نام در این دوره‌های مربوط به اون، این سوال پیش میاد که مدرک سازمان فنی و حرفه‌ای چقدر میتونه معتبر و با ارزش باشه، که خب در برنامه امروز بهش میپردازیم. امروز دغدغه بسیاری از دارندگان مدرک فنی و حرفه‌ای اینه که تا چه حد میتونن با استفاده از این مدرک در مراکز مختلف دولتی و غیر دولتی استخدام بشن. بله دوستان عزیز، همونطور که خدمتون عنوان کردیم، بنا هست گفتگوی تلفنی داشته باشیم با آقای دکتر امیر محسنی، مدیر کل فنی و حرفه‌ای استان تهران. شما هم میتونید با ما همراه باشید از طریق شماره پیامک 30094. آقای دکتر سلام، صبح سه‌شنبه شما بخیر و نیکی.
سلام و عرض ادب و فروتنی خدمت شما سرکار خانم بیگی عزیز و شنوندگان عزیزتون، شهروندان عزیز تهرانی، مردم خوب استان تهران و عرض ادب و احترام دارم و در خدمتتون هستم.
سپاسگزار شما هستیم. آقای دکتر، قبل از اینکه شروع کنیم و سوالات شنوندگان عزیز رو از خدمت شما بپرسیم، لطف می‌کنیم که به عنوان اولین سوال برای موظفانمون توضیح بدید که مأموریت سازمان آموزش فنی حرفه‌ای کشور و اداره کل استان تهران به طور کلی چی هست؟ بفرمایید.
عرض حضور شما که من با توجه به این که در حرکت و در ترافیک تهران هستم، یه بخشی از صحبت اول شما رو از دست دادم، ولی فکر میکنم بعد راجع به شهر وظایف فنی و حرفه‌ای.
مأموریت سازمان
ما سازمان فنی حرفه‌ای در سطح کشور، مأموریتش مهارت آموزی و تسهیلگری در بازار اشتغال و تربیت نیروی کار ماهر هستش که بازار نیاز داره. پس ما مشخصا باید هم خودمون افراد ماهری باشیم و هم مربیانی باشیم که فرزندان ایران رو بهشون مهارت آموزی کنیم تا بتونن نیروی بازار کار باشن. و برای این کار ما در استان تهران در پراکنش جغرافیای تهران 31 مرکز رو داریم که شهروندان و عزیزان در استان تهران میتونن مراجعه کنن به این مراکز. ما این مراکز 17 مرکز در شهرستان‌های استان تهران استقرار دارند و به عنوان ادارات فنی و حرفه‌ای شهرستان‌ها با نام مرکز فنی حرفه‌ای کار خودشون انجام میدن و 14 مرکز هم در سطح کلان شهر تهران. ما در مجموع 250 کارگاه آموزشی داریم و بیش از 800 رشته شغل رو برای عزیزان در استان تهران آموزش میدیم در بخش دولتی. و اما اگر بخوام اشاره بکنم، همکاران عزیز ما و بازوان توانمند ما در بخش خصوصی که آموزشگاه‌های آزاد هستند، در حال حاضر تا به امروز 10,000 پروانه، حدوداً 10,500 پروانه در استان تهران صادر شده که 6,000 آموزشگاه فعال در سطح استان مشغول فعالیت هستند و شهروندان عزیز و مردم استان تهران هر جایی که تابلویی رو میبینن که اسمی از آموزش داره، حتما بدانند که اینها مراکزی هستند که با مجوز فنی و حرفه‌ای کار میکنن و زیر نظر مجموعه ما هستن. در خدمت شما هستن.
بسیار عالی، ممنون از توضیحات کامل شما. آقای احسان پیامک فرستادن، گفتن سلام، من حدود 8 سال پیش در شاخه درودگری شرکت کردم و در امتحان هم قبول شدم. آیا کارت مهارت نیاز به تمدید مجدد داره؟ آیا تحصیلاتی هم به این شاخه تعلق میگیره؟ در چه صورتی هست؟ بفرمایید.
بله بله، حتما تمدید مجدد نیاز دارن، حتما باید از طریق درگاه دولت وارد بشن و تقاضای تمدید رو داشته باشن، درگاه ملی مجوزها و تقاضای تمدید رو داشته باشن و اصولا تمام مجوزهایی که مرتبط با دولت و تشکیلات دولتی هستش قطعا امکان دریافت تحصیلات رو هم دارن.
بله، خب این هر چند سال باید این تمدید اتفاق بیفته آقای دکتر؟
ما مجوز آموزشگاهامون 5 سال یه بار هستش و مهارت آموزامون بر اساس رشته ها هر 4 سال یک بار باید بیان و ریترین بشن، یعنی بیان مجدداً آموزش دوباره‌ای داشته باشن تا نسبت به مسائل روز آماده تر باشن.
بله، پس در واقع برای تمدیدش مجدد باید آموزش ببینن و بله، مجدد ازشون امتحان گرفته میشه.
بله همینطور هستش.
بله، متشکرم از شما. شنونده خوب دیگرمون خانم ارجمندی سوال پرسیدن، گفتن تفاوت مدارک رسمی فنی و حرفه‌ای و مدارک مورد تایید فنی و حرفه‌ای در چی هست؟ بفرمایید.
ببینید، مدارک مورد تایید همانا مدارکیه که آموزشگاه‌های خصوصی با سیلابس‌های ما و سطوح درسی که به اونها ابلاغ میشه انجام میدن و اونها مورد تایید ما هستن. ببینید، اصولا در تمام دنیا دولت‌ها یه بخش کوچیکی از خدمات رو در دولت نگه میدارن برای کسانی که شرایط مالی خاص و ویژه دارن و امکان حضور در مراکز آموزشگاهی آزاد رو ندارن یا موقعیت مکانیشون طوری هستش که به مراکز دولتی نزدیک دارن.
بله.
اما تمام اون خدماتی که ما در مراکز دولتی ارائه میدیم همون خدمات رو حتی به نحوه بهتر آموزشگاه‌های خصوصی ما قطعاً ارائه خواهند داد و تمام مدارکی که توسط آموزشگاه‌های تحت نظر ما صادر میشه اینها به تایید و راستی آزمایی ما میرسه و مورد تایید هستش، فرقی با هم نداره.
بله ممنونم. آقای مشتبه جعفری گفتن میخواستم سوال کنم که دوره برای پکیج کلن حالا کارهای مربوط به ساختمون باید کجا برم، کدوم مرکز برم؟ ایشون سمت جنوب تهران هستن.
بله اگر سمت جنوب تهران هستن، مرکز شماره 5 ما در نازی‌آباد یکی از مراکز سنتر و مرکزی ما و اونجا ما اون دوره رو براشون برگزار میتونیم بکنیم. اگر دانت چه سرچ هم بکنن تمام این موارد وجود داره، میتونن ببینن به نزدیکتری مرکزشون مراجعه کنن و اتفاقا مرکز سنجش ما در همون مرکز مستقره و به راحتی میتونن بعد از گذروندن دوره ها و آموزش های لازم آزمون های لازم با هم در همون مرکز انشالله بده.
انشالله، انشالله که آقای جعفری جواب سوال خودشون دریافت کرده باشن، همونطور که آقای دکتر عنوان کردن مرکز شماره 5 در منطقه نازی‌آباد میتونید مراجعه بکنید. اما شنونده خوب دیگرمون آقای رستمی گفتن آیا این حرف درسته که دارندگان کارت فنی حرفه‌ای میتونن با استفاده از این کارت خودشون رو بیمه بکنن؟ اگر هست تو چه رشته‌هایی این اتفاق ممکنه بیفته؟ بفرمایید.
دارندگان کارت به تنهایی امکان این کار رو ندارن. بله. اگر چنانچه شغلی رو آغاز بکنن، کارت مجوزیست برای انجام شغلی که میخوان انجام بدن و یا میتونن خودشون رو بیمه خیشفرما بکنن.
بله.
ولی این که صرفا اگر کسی کارت داشته باشه به عنوان یک کارگاه محسوب بشه نه خیر، حتما باید مجوز تأسیس کارگاه داشته باشن تا بتونن کد بیمه از سازمان تأمین اجتماعی داشته باشن.
بله. پس فقط صرف داشتن کارت باعث این نمیشه که بتونن بیمه بکنن خودشون.
کارت نشانگر مهارت ایشونه برای حضور در بازار کار.
بله متشکرم. 8514 تشکر کردن از شما آقای دکتر و گفتن لطف میکنید برامون بگین که برای دریافت مدرک فنی و حرفه‌ای چند تا آزمون رو باید بگذرونیم، آیا تو رشته های مختلف این قضیه متفاوت هست؟ بفرمایید.
بله بفرمایید که ما در رشته های مختلف سیلابس های مختلف درسی با هم متفاوته. بعضی از رشته ها توامان به اصطلاح سیلابس های تئوری داره و در کنارش حتما باید در کارگاه حضور داشته باشن و دوره های عملی رو هم پشت سر بذارن. بعضی از رشته ها فقط دوره های تئوری داره و با حضور در کلاس و ترین شدن و آموزش دیدن میتونن به اصطلاح دوره رو تموم کنن. بعد از اینکه دوره تموم شه اگر رشته باشه دوره تئوری و عملی و بعد آزمون و اگر عملی نداشته باشیم قطعا بعد از دوره تئوری تاییدیه آموزشگاه لازم به مرکز فنی حرفه‌ای برای سنجش و آزمون صادر میشه.
بله آقای دکتر، در ابتدا که من میخواستم صحبتم رو شروع بکنم راجع به این عنوان کردم که خب به هر حال الان فقط گذروندن دانشگاه نمیتونه ملاک باشه برای اینکه خب بعد از اون آدم بخواد به سر کار بره. شما چقدر با این قضیه موافقین و خانواده ها چقدر الان دارن در راستای این قدم برمیدارن که خب بچه های خودشون رو از سن پایین بیارن تا مهارت های مختلف رو آموزش ببینن؟
چقدر سوال خوبی پرسیدی. من با توجه به اینکه خب خودم شخصا مدرس دانشگاه هستم و با فرزندان ایران زندگی میکنم و سر و کار دارم، اینجا توصیه میکنم که واقعا تحصیلات دانشگاهی و در ادامهش تحصیلات تکمیلی در مقاطع ارشد و دکتری لازمه حضور در بازار کار نمی باشد. بازار کار ما افراد ماهر لازم داره. سازمان فنی حرفه‌ای همونطور که عرض کردم وظیفه‌اش تسهیلگری است که افراد رو تربیت کنه تا این نیروی کار ماهر رو تحویل بازار بده. در دنیا هم این سازمان ها به همین دلیل تشکیل شدن و سازمان فنی حرفه‌ای ایران عضو سازمان جهانی فنی حرفه‌ای که 190 کشور دنیا عضوش هستن.
بله.
و این آموزش ها به طور یکسان و بعضی از آموزش ها بومی شده برای شهروندان ارائه میشه و ما معتقد هستیم که پدر مادرای عزیز که الان عرایض بنده رو عنوان یک پدر میشنوند بدانند که فرزندان ما و تمام مردم و تمام انسان ها به جای اینکه حضور برای تحصیلات دانشگاهی داشته باشن بهتره که ماهر باشن. مهارت در زندگی ابتدایی ما هم نقش بسیار تاثیرگذاری داره. اگر پدر ماهر در خانواده حضور داشته باشه، مادر ماهر حضور داشته باشه، گفتگو شکل میگیره و یک خانواده گفتگو محوری تشکیل میدن. اینها مهارت‌های اولیه و مهارت‌های نرم هستش که ما متاسفانه فارغ از این مسائل در حال دوندگی برای دریافت مدارک هستیم. من توصیه میکنم، من یعنی برای فرزند خودم هم این توصیه رو داشتم و اونها این کار رو کردن. امروزه نیروی انسانی کیفی در دنیا مطرح هستش. نیروی انسانی که تعداد مهارت‌های بیشتری داشته باشد مورد توجه بیشتری هستش. و اگر بتونن خانواده ها بچه ها رو سوق بدن، از همون طفولیت بچه ها بعضی از به اصطلاح توجهاتی که به بعضی از مسائل دارن و استعدادهایی رو نشون میدن و به سمت این استعدادها برن، قاعدتا مهارت آموزی رو براشون شروع کنن. بهتر من به شما بگم که ما در سازمان فنی حرفه‌ای کشور که آقای دکتر محمدی در 2 سال گذشته تأکید بسیار زیادی به تمام استانها دارن، ما چند کلان پروژه رو دنبال میکنیم که از جمله اون کلان پروژه طرح کارآفن هستش. یکی از اونها هرچه از حضور شما که طرح همنوا هستش و دیگری هم اقتصاد رقومی و اقتصاد دیجیتال. اینا طرحهای بسیار مهمه. طرح کارآفن ما میگیم از خانه تا بازار، یعنی حمایت میکنیم
من.
از کسانی که صنایع خانگی دارن یا بانوان سرپرست خانوار یا فرزندان ایران که امکان اجاره محل و جایی رو ندارن ولی خلاقانه در منزل دارن محصول تولید میکنن، ما اینا رو داریم به بازار معرفی میکنیم. خودمونم در سازمان فنی حرفه‌ای در تمام ادارات کل و در تمام مراکزمون براشون نمایشگاه های دائمی میذاریم که امکان تولید و فروش این رو داشته باشن. در تر هم نوا هم باز میاییم با آموزش پرورش، عزیزانی که در هنرستان دارن مشغول به تحصیل هستن، اونها رو از هنرستان به مراکز فنی حرفه‌ای برای انجام مسائل عملی مرتبطشون میکنیم و دانش آموزان عزیزمون رو توانمند میکنیم. امروز اگر دقت داشته باشید در هر حال دنیای دیجیتال و اقتصاد رقومی هر روز داره شکل میگیره و بر بسترهای مجازی علم در حال پیشرفت هستش. در این حوزه هم باز هدف‌گذاری های جدی ما داریم و آموزش های تخصصی رو در حوزه فناوری های نو ظهور به عهده گرفتیم. اینا کارهایی هستش که فرزندان ایران باید ماهر باشن، آماده باشن برای حضور در دنیای آینده. ما اگر چنانچه هرچه زودتر بتونیم شیب کنیم سیلابس های درسیمون رو و متدهای آموزشی و مهارتیمون رو تغییر بدیم و بسنت و همزمان با شرایط تغییری که در جهان هستی داره اتفاق میفته ما هم تغییراتمون رو با سرعت انجام بدیم، قاعدتا کشوری در حال پیشرفت با ظرفیت های بسیار زیاد. من باید به شما عرض کنم در کار خانم بیگی، ما خیلی مواقع سالها دل طلب جام جم از ما می کرد وانچه خود داشت
زکیگانه.
ما خیلی مواقع یادمون رفته توانایی هایی که در تک تک ما هستش و دوچار اثر منابع انسانی مصنوعی میشیم. متاسفانه در اداراتمون در حوزه‌های خانوادگی میافتیم تو مواردی که غیر ضروری هستش. ما اگر انشالله بتونیم به عنوان انسانهای مؤثر نیرو انسانی کارآمد برنامه تایمینگ و زمانبندی زندگیمونو درست کنیم، به فرزندانمون آموزش بدیم که برای زندگی از شنبه تا جمعه شما برنامه‌ریزی داشته باش و 3 مورد کلاس مهارتی رو براش طراحی کنیم. اصلا لازم نیستش ما مدام میگیم فقط فرزندان ما صبح تا شب برن و آموزش ببینن. در چه حوزه آموزش ببینن باید هدفمند باشه. ما معتقدیم در حوزه استعداداشون لازم نیستش که بچه‌ای که علاقه‌مند به مسئله کار با آهن و لوله و لوله کشی هستش بره تو دانشکده پزشکی درس بخونه و لازم نیستش این بچه‌ای که خلاقیت در حوزه‌های مهندسی داره در حوزه دیگه ای کار بکنه. باید اجازه بدیم فرزندان ما بر اساس توانایی‌هایی که در اونها مشاهده می‌کنیم و بر اساس انتخاب خودشون، این باز مسئله مهمیه، نسل امروز خیلی دوست داره که ما احترام بذاریم و اونها رو درک متقابل داشته باشیم. ما به عنوان افرادی که در حوزه کارآفرینی و در حوزه مهارت و اشتغال زندگی میکنیم باید به شما بگم 18 تا 17 تا جامعه هدف رو ما در سطح استان تهران داریم ساپورت میکنیم. این جامعه هدف شاید برای مردم بعد شنیدن این موارد خوب باشه. مثلا ما مردم بدونم ما طرحی رو داریم الان در حال حاضر با 24 دانشگاه طرح کار به اصطلاح مهارت آموزی داریم در دانشگاه ها که دانشجویانی که در حال تحصیل هستن رو هم با مهارت آموزی کنیم بعد 4 سال دوره اولیه لیسانسشون امکان حضور در صنعت رو داشته باشن.
سپاسگزار شما هستیم آقای دکتر محسن. عذرخواهی میکنیم که وقت برنامه ما رو به اتمام هست و ما مجبوریم که از حضور شما خداحافظی بکنیم، اما ممنون که در برنامه امروز پاسخگوی سوالات شنوندگانمون بودید. تشکر میکنیم از شما. ممنونم. روزتون بخیر باشه. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار شما. خب همراهان عزیز، به پایان برنامه امروز رسیدیم. ممنونیم از همراهی شما. تا فردا، خدا یار و یاورتون.
صدای شهر،
سلام مجدد به همه شما شنوندگان عزیز استدیوی صدای شهر. ما گفتگومون رو ادامه خواهیم داد با آقای گویا، مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران. سلام مجدد، خیلی خوش آمدید. متشکرم. میخواستم ازتون بپرسم، الان که آخر سال هستش و همه دغدغه این رو دارن که کارهاشون رو انجام بدن، ماشینهاشون رو سالم بکنن برای سفر نوروز، میخواستم بتونم که ساعت کاری در ماه آخر سال در معاینه فنی ها تغییر خواهد کرد یا نه؟
در حال حاضر در واقع ما مرکزمون به مدت 11 ساعت فعال هستن، یعنی کلیه مرکزمون در روزهای عادی از ساعت 7 صبح تا 6 بعد از ظهر در واقع آماده ارائه خدمات به شهروندان هستن و در روز جمعه حالا و ایام تعطیلات رسمی در واقع تعدادی از مراکز منتخبمون که در واقع اکثرش هم هستن از ساعت 7 تا 2 بعد از ظهر در واقع آماده خدمت رسانی به شهروندان هستن. ما البته این ساعت کاری مرکز به صورت دینامیک هستش، یعنی بر اساس تقاضا این قابلیت وجود داره که در واقع ما افزایش ساعت کاری داشته باشیم. در حال حاضر، حالا با توجه به اون اقداماتی که در یکی دو سال اخیر انجام شده، حالا در بحث نوسازی، افزایش ساعت کاری، فعالیت مرکز در ایام تعطیلات رسمی و پذیرش به صورت اینترنتی و حضوری، این مدیریت صف انتظار اتفاق افتاده و الان اکثر مرکز ما در واقع خلوت هستن و واقعا کمتر از نیم ساله که خودرو سالم باشه میتونن شهروندان نسبت به اخذ معاینه فنی خودرو خودشون اقدام بکنن. ولی تاکید میکنم ساعتها به صورت ثابت نیست، به صورت دینامیک هستش و قابلیت این رو داره.
جناب گویا، امکانش هست یه خورده بلندتر صحبت بکنین؟ ما صدای شما رو خود ضعیف داریم.
این امکانش وجود داره که در واقع این افزایش ساعت اتفاق بیفته.
بسیار هم عالی. یکی از شنوندگان عزیزمون یه سوالی دارن از شما، با هم بشنویم و بعد پاسخش رو از شما بشنویم. متشکرم.
این ماشین پیکان مدل 78 بار الان 3-4 سال معاینه فنی نداره، بعد خواستم میدم میدن که بیایم یا نه، چون که الان روزی 50 تومن دوربین میندازه گرمی میکنه در زمین.
آقای گویا، یکی از مخاطبین پرسیدن که ماشینشون مدل پایین هستش و باید چی کار بکنن، معاینه فنی میگیرن یا نه؟
برای من که البته این خود رو فرسوده هستش، ولی در سامانه سیمتای وزارت کشور در حال حاضر امکان پذیرش این خود روها وجود داره، یعنی مشکل خاصی نداره. به آزمون ها انجام میشه دلی. اگر که شرایط خود رو به نحوی باشه که بتونه آزمون ها رو قبول بشه، در واقع معاینه فنی برای این خود رو صادر خواهد شد. البته تاکیدمون هستش که انشالله به حال این خود روهای فرسوده بعد هر چه زودتر از چرخه تردد خارج بشن. خودروی فرسوده حالا به رغم که معاینه فنی داره ولی خیلی در واقع ثبات در حفظ شرایط استانداردی که هنگام معاینه فنی ما کنترل و بازرسی میکنیم رو خیلی نمیتونه حفظ بکنه و ممکنه خیلی سریع از اون شرایط خارج بشه. ولی در حال حاضر امکان معاینه فنیش وجود داره و مشکل خاصی نداره. یکی از مراکز معاینه فنی در واقع مراجعه بکنن و نسبت به انجام معاینه فنی خودشون اقدام بکنن.
یه سوالی توی ذهنم اومد، شما گفتین هم نوبتی‌ها به صورت حضوری هستش و هم به صورت برخط هستش. میخوام بدونم که سامانه خاصی داره یا اپلیکیشن خاصی داره که عزیزان بخوان به صورت برخط نوبت دهی داشته باشن؟
بله، ما به حال توصیه همون این هستش که حد الامکان در واقع حتما به صورت اینترنتی مراجعه بکنن که ما واقعا بتونیم خدمات درخور و شایسته‌ای به شهروندان ارائه بکنیم. بله، هم از طریق در واقع اپلیکیشن شهردار، هم از سامانه تهران من در واقع میتونن به اون مرکزی که مد نظرشون هستش با تعیین وقت قبلی مراجعه بکنن و به سرعت کارشون انجام بشه.
خیلی ازتون سپاسگزارم، متشکرم، روزتون بخیر باشه. از شما جناب آقای گویا خداحافظی میکنیم. گفتگو کردم با آقای گویا، مدیر روابط عمومی ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای شهر تهران. و همچنین از همه شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. امروز راجع به معاینه